خوش آمدید. هفته عصر به وقت ایران در روز سه‌شنبه هشتمین روز از شهریور ماه سال 1404. من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدا چکیده از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید. چند انفجار در پایتخت قطر. اسرائیل میگوید رهبری حماس رو هدف قرار داده است. دبیر کل سازمان ملل، پاپ و رهبران چند کشور از جمله عربستان این حمله اسرائیل به قطر رو محکوم کردند. پس از ماها فشار و جدال‌های پشت پرده، نادره رضایی، اولین زن در مقام معاونت هنری وزارت ارشاد، برکنار شد. یا توازن قدرت در حوزه فرهنگ به نفع اصولگرایان تثبیت شده؟ پیش از همه اینها و شما دعوت میکنم به بعدی هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بعد از ظهر امروز چند انفجار شدید دوحه پایتخت قطر را لرزاند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که روز سه‌شنبه با استفاده از نیروی هوایی به طور دقیق رهبران ارشد گروه افراطی حماس را هدف قرار داده است. در این بیانیه آمده است این رهبران مستقیما مسئول قتل عام وحشیانه 7 اکتبر هستند و جنگ علیه کشور اسرائیل را سازماندهی و مدیریت کردند. همزمان قطر اعلام کرد که حملات اسرائیل خانه‌های چندین عضو دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داده است. یک مقام حماس در غزه به خبرگزاری فرانسه گفت که هیئت مذاکره کننده این گروه در دوحه هدف قرار گرفتند. منابع شبکه العربیه گفتند که 5 تن از رهبران حماس از جمله خلیل الهیا، جبارین و خالد مشعل در محل حمله حضور داشتند. این خبر از سوی منابع دیگر هنوز تایید نشده است. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای با شدیدترین لحن حمله اسرائیل به دفاتر گروه حماس در دوحه را محکوم کرد و آن را اقدامی بزدلانه خواند. وزارت امور خارجه قطر همچنین حمله اسرائیل را نقض آشکار همه قوانین و هنجارهای بین المللی و تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت ساکنان این کشور عنوان کرد. در این بیانیه آمده است که مقامات امنیتی، دفاع مدنی و نهادهای زیربط رسیدگی به این حادثه و اتخاذ اقدامات لازم را آغاز کردند. دولت قطر همچنین تأکید کرده که رفتار بی‌ملاحظه اسرائیل و دخالت مداوم در امنیت منطقه را که امنیت و حاکمیت این کشور را هدف قرار دهد تحمل نخواهد کرد. همزمان با بررسی پرونده ایران در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در قاهره با رافائل گروسی مدیر کل آژانس دیدار کرد. وزارت خارجه مصر با تایید انجام دیدار گفته است که بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر هم در آن حاضر بوده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا انجام این دیدار را برای جمع‌بندی مذاکرات مربوط به شیوه‌نامه جدید تعامل ایران و آژانس اعلام کرده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داده و در این حال خواستار اجرای کامل تعهدات ایران مطابق پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای معروف به NPT شده بود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای‌اش را متوقف کرده است. در خبر دیگر، وزیر امور خارجه لبنان روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که ارتش لبنان ظرف 3 ماه آینده به طور کامل حزب الله را در نزدیکی مرز با اسرائیل خلع سلاح خواهد کرد. به گفته یوسف راجی مرحله اول این طرح 3 ماه به طول خواهد انجامید که طی آن جمع‌آوری تسلیحات در جنوب رودخانه لیتانی تا پایان ماه نوامبر تکمیل می‌شود. وزیر امور خارجه لبنان افزود بر اساس طرح ارتش در آن منطقه هیچ انبار مهمات، انتقال سلاح، جنگجو و نمایش تسلیحاتی وجود نخواهد داشت. یوسف راجی بدون ارائه جدول زمانی 4 مرحله بعدی این طرح را خلع سلاح در سایر مناطق از جمله بیروت و بقاع شرقی عنوان کرد. دولت لبنان ماه گذشته تحت فشار آمریکا و حملات اسرائیل به ارتش دستور داده بود تا طرح‌هایی برای خلع سلاح کامل این گروه شبه نظامی قدرتمند تا پایان سال جاری میلادی تهیه کنند.
خبرها را از حمید فاطمی شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در خبرها هم آمده بود که اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد رهبری ارشد گروه افراطی حماس را هدف قرار داده. بنا به بیانیه ارتش اسرائیل، افرادی که در این حمله هدف قرار گرفتند سالها گروه حماس را هدایت می‌کردند و به شکل مستقیم مسئول اجرای حمله 7 اکتبر 2 سال پیش به خاک اسرائیل بودند. ساعتی بعد قطر با تایید حمله اسرائیل به مقر سیاسی حماس در پایتخت این کشور اون را محکوم کرد و بزدلانه خواند. همکارم فرانش رام، خبرنگار مقیم تلاوی و از راه تلفن ما رو همراهی میکنه تا به زوایای این حمله بپردازیم. خانم رام، درود بر شما. این اولین باره که اسرائیل به قطر حمله کرده. از شما بشنویم که مقامات اسرائیل در این ساعتها چه گفتند؟
با درود به مخاطبین و شما، از حدود ساعت 3:45 دقیقه به وقت محلی مشابه اسرائیل و قطر، رسانه‌های اسرائیل شروع کردند به پخش گزارش‌های خارق العاده از قطر. و همگونه که شما فرمودید، قطر به عنوان کشوری که با اسرائیل درسته که رابطه سیاسی نداره، اما حدود 1 دهه هست روابط و تماس‌های آشکار و پنهان بین سران و مقامات ارشد دو کشور در جریان بوده. به عنوان کشوری که پرزیدنت دونالد ترامپ چند ماه پیش از او دیدار کرد و برای آمریکا بسیار مهمه، این حادثه رو خارق العاده میکنه که اسرائیل برای اولین بار آمده در این کشوری که کادر رهبری حماس حدود 2 دهه است در خارج از اراضی فلسطینی در اون ساکن هست اقدام کرده. اول ارتش اسرائیل بود که تقریبا میشه گفت حدود 1 روز بعد از انجام عملیات بیانیه صادر کرد و گفت در دوحه یک عمليات رو انجام داده. 1 ساعت بعد دفتر نخست وزیری اسرائیل به زبان انگلیسی اول یک بیانیه داد و تاکید کرد که این یک ابتکار عمل کاملا مستقل اسرائیلی بوده و خودش هم مسئولیت رو بر عهده میگیره. ظاهرا میخواست بگه که آمریکا که در قطر پایگاه داره در این عملیات مشارکت نداشته. گروه حماس مسلما تکذیب میکنه. فعلا شواهد نشون میده که فعلا مقامات قطری در حال آوار برداری هستند تا ببینند که دقیقاً آیا کسانی کشته شدند و چه کسانی کشته شدند.
خانم رام، به هر حال طولانی شدن جنگ و حملات اخیر اسرائیل به غزه به خودی خودش اعتراضات گسترده‌ای رو در داخل اسرائیل به همراه داشت، چون خب بسیاری نگران گروگان‌هایی هستن که در دست حماس هست. این حمله چه واکنش‌های داخلی به همراه داشت میتونه داشته باشه، مخصوصا از سوی افرادی که این نوع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها رو دارند؟
بله، منظورتون خانواده ها و مخصوصا پدر و مادرهای اون 48 گروگان اسرائیلی هستند که هنوز در غزه قرار دارن و خود ارتش اسرائیل هم میگه که 20 نفرشون زندن. احتمالاً پرزیدنت ترامپ میگه که تعداد کمتری از 20 نفر زنده هستند. اونها در گفتگو با رسانه های اسرائیل ابراز نگرانی شدید کردن، گفتن این کسانی که میگویند در قطر مورد حمله قرار گرفتن درست همون کادر سیاسی حماسه که قرار بود پیشنهاد آخر پرزیدنت ترامپ رو بررسی بکنه و نگران هستند که مبادا گروه حماس الان بخواد تلافیش رو سر عزیزان اونها در بیاره. در کنار اون، ما یک واکنش 1 دست حمایت قاطع هم از اپوزیسیون اسرائیل رو داریم و هم از تمامی وزیران اسرائیلی. رسانه‌های اسرائیلی این رو به عنوان یک تحقق وعده‌ای تلقی می‌کنند که نتانیاهو تقریبا همون هفته اول بعد از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در برابر دوربین‌ها بیان کرد، گفتش که زندگی سران حماس در خارج از اراضی فلسطینی یک زندگی قرضیه و به حساب اونها رسیدگی خواهد شد. 2 هفته قبل بود که ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، گفتش که وقت رسیدگی به رهبران حماس در خارج فرا رسیده. مقامات اسرائیلی در ساعت اخیر میگن که رهبران حماس در قطر کاملا تحت نظر بودن، همه چیز آماده شده بود، ولی دستور نهایی برای انجام حمله اتفاقا دیشب صادر شده و همین امروز خبر رسیدن که یک نشست مهمی با حضور 7 نفر از سران حماس تشکیل شده و فرصت رو مناسب دیدیم.
خانم رام، بحثی که خیلی مد نظر هست، به هر حال همونطور که شما بهش اشاره کردید، در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که این حمله به صورت مستقل انجام شده و اینکه آیا صدای مخالفی، صدای دیگری شنیده میشه که آیا آمریکا هم از این خبر، از این حمله اطلاعی داشته یا این کاملا بدون اطلاع آمریکا این اتفاق افتاده؟
نه مقامات رسمی اسرائیل، بلکه برخی از کارشناسان نزدیک به دولت و یا تحلیلگرانی که حامی عملکرد دولت آقای نتانیاهو هستند، در یکی دو ساعت اخیر تاکید دارند که اسرائیل کاملا این عملیات رو به آگاهی مقامات آمریکا رسونده و به اونها گفته که این برنامه رو در ساعات آتی عملی خواهد کرد. میگویند برای همین بود که سفارت آمریکا اون بیانیه رو نسبت به آمریکایی‌های ساکن قطر داده بود که از منطقه خطر دور بشند، ولی با این وجود تاکید دارن که آقای نتانیاهو اصرار بسیاری داره که بگه که پرزیدنت ترامپ که خودش رو دوست بسیار نزدیک امیر قطر میدونه، در این تصمیم گیری یا کمک به عملیاتی کردن اون هیچ نقشی ایفا نکرده.
سپاس از فرنوش رام، همکارم در تل اویو، که از حمله ساعت پیش اسرائیل به افراد حماس، در حقیقت رهبران ارشد گروه حماس آنطور که اسرائیل گفته، در دوحه برای ما صحبت کرد. به هر حال این حمله رو دوحه هم، یعنی قطر هم، تایید کرده و گفته که به منطقه مسکونی که محل اقامت چندین تن از اعضای دفتر سیاسی حماس بوده اتفاق افتاده و همون رو محکوم کرده، هم بزدلانه خونده. سخنگوی وزارت خارجه قطر همین اقدام رو نقض آشکار تمامی قوانین و هنجارهای بین المللی توصیف کرده. همکار دیگرم ایلیا جزایری باز هم ما رو از روی تلفن همراهی میکنه. ایلیا، درود بر تو. از تو بشنویم از مواضع قطر ساعتی بعد از این حمله.
بله رویا، سلام به تو هم شنوندگان عزیز رادیو فردا. قطر همطور که اشاره کردی، سخنگوی وزارت خارجه‌اش محکوم کرده حمله رو، اون رو بزدلانه توصیف کرده و تاکید کرده که قطر کوتاه نخواهد آمد، در برابر آنچه خواهد، آنچه پیش آمد و اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. در مورد این اقدامات توضیحی نداده، اما این بیانیه شدید اللحن میشه توصیفش کرد، برای اینکه سخنگوی وزارت خارجه قطر داده. البته وزارت کشور قطر اعلام کرد که وضعیت به طور عادی بازگشته، به وضعیت عادی بازگشته در دوحه پایتخت قطر. تحقیقات هنوز ادامه داره که چه کسانی در این نشست بودن، چه کسانی آسیب دیدن، هنوز مشخص نیست افراد حاضر در این نشست یا افراد آسیب دیده در این جلسه سران گروه افراطی حماس چه کسانی بودن. اسامی منتشر میشه، بعضن نقض میشه. هنوز باید منتظر باشیم تا مشخص بشه حماس چه آسیبی از این حمله دیده. اما سفارت آمریکا در قطر هم پایان داد به وضعیت فوق‌العاده‌ای که اعلام کرده بود در قطر و اینکه خواسته بود از شهروندان آمریکایی که در منازل خودشون باقی بمونن. گفته بود الان وضعیت به امنیت خوش بازگشته و الان همه چیز طبیعی است در پایتخت قطر.
ایلیا، این حمله به غیر از قطر واکنش‌های دیگه‌ای را هم به همراه داشت. کشورها و مقامات زیادی به اون واکنش نشون دادن، از جمله پاپ، از جمله دبیر سازمان ملل و چند کشور عربی از جمله عربستان. از کشورهای دیگه بگو و اینکه چگونه با این حمله برخورد کردند.
شاید مهمترین واکنش ها تا اینجای کار، البته همه منتظر واکنش رسمی ایالات متحده هستند، چون ایالات متحده کشوری است که در قطر پایگاه نظامی داره، بزرگترین پایگاه در منطقه در قطر هست. اما کشورهای همسایه قطر، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس محکوم کردن همشون، از جمله دقایقی پیش دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس محکوم کرد حمله رو و اون رو تجاوز آشکار و عبور از خطوط قرمز بین‌المللی دونست. اما عربستان سعودی موضعی داشت، دو موضع رو اعلام کرد. هم وزارت خارجه عربستان سعودی بیانیه صادر کرد، محکوم کرد و اون رو اقدامی مجرمانه توصیف کرد این حمله رو و گفت که هشدار میدیم نسبت به پیامدهای ادامه حملات اینگونه اسرائیل در مناطق مختلف. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با امیر قطر تلفنی گفتگو کرده، براش تاکید کرده که عربستان سعودی تمام امکانات خودش رو در اختیار قطر قرار میده برای هر گونه اقدامی که میخواد انجام بده و از تمام مواضع قطر حمایت میکنه. امارات عربی متحده که از جمله کشورهایی هست که با اسرائیل تا داره رابطه دیپلماتیک هست، هم محکوم کرده، هم وزیر خارجه‌اش محکوم کرده و این حمله رو بزدلانه توصیف کرد و تأکید کرد که باید جوری حملات بنابر تعبیر وزیر خارجه امارات ماجراجویانه اسرائیل ایستاد. هم مشاور دیپلماتیک رئیس امارات انور گرگاش در این باره صحبت کرده و گفته این حملات نمیتونه به این شکل ادامه پیدا کنه و امارات در کنار قطر خواهد ایستاد. کویت، ترکیه و مصر از جمله کشورها هستند که حملات اسرائیل به قطر رو محکوم کردن.
ایلیا، اشاره کردی به واکنش ها، مثلا واکنش عربستان که به هر حال هشدار داده در مورد این. فکر میکنی این حمله چه پیامدهایی میتونه به همراه داشته باشه؟
رویان، نخستین پیامد این حمله که پیامد آشکاری هست، تأثیر مستقیمش بر مذاکراتی هست که میان اسرائیل و حماس در جریان بود، مذاکرات غیر مستقیم، چرا که قطر اعلام کرد که خارج میشه از میانجیگری در این مذاکرات تا اطلاع ثانوی. یعنی این حمله آسیب مستقیم اولش به مذاکرات آتش بس در غزه و مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها است. اما مسئله دیگر میتونه که باعث بشه شماری از کشورهایی که حتی به اسرائیل نزدیک بودن موازشون شدیدتر بشه. این رو ما در پیام‌های سیاسی که بعد از حمله دیدیم، شاهد بودیم، رو مشاهده کردیم، این پیامدهای سیاسی رو. جنگ در غزه میتونه تشدید بشه، همینطور که خانم رام اشاره کردن، وضعیت گروگان ها بیش از پیش نامشخص میشه، با توجه به طور حتم وقفه در مذاکرات ایجاد میشه به خاطر اینکه قطر نقشش رو تعلیق کرد. اما جمهوری اسلامی باید ببینیم که چه موضعی خواهد داشت، چه اقدامی خواهد کرد، چرا که جمهوری اسلامی به هر حال مخالف مذاکرات بود و ما 4 روز پیش دیداری داشت وزیر خارجه ایران آقای عراقچی با همین هیئت مذاکره کننده حماس. گفتگوهای اونجا خیلی جزئیاتش خارج نشد، اما رسانه عربی گفتن که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که اون محوری رو که از دست داره تا دو سال گذشته بار دیگه تقویت کنه. آیا این حمله میتونه بر موضع جمهوری اسلامی تاثیر بذاره؟ اینها سوالاتی هست که باید در ساعت‌ها و روزهای آینده جوابش رو دریابیم با توجه به تحولات آینده.
سپاس از ایلیا جزائری همکارم که خبرها رو همچنان دنبال میکنه و برای ما از آخرین خبرها گفت. به هر حال ایران هم به این حمله واکنش نشون داد و اون رو اقدام جنایتکارانه اسرائیل توصیف کرده و بیشتر در طول ساعات آینده به این خبر خواهیم پرداخت.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
خب، در ایران برکناری نادر رضایی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی رسانه‌ها، فعالان سیاسی، چهره‌های فرهنگی و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. این تصمیم عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی فشار نمایندگان مجلس و جنجال‌های مرتبط با لغو کنسرت همایون شجریان و فستیوال موسیقی کوچ اتخاذ شده. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهران کریمی بشنوید.
واکنش‌ها به برکناری نادر رضایی از سمت معاونت هنری وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ادامه دارد. او روز دوشنبه برکنار و محمد مهدی احمدی رئیس حوزه ریاست به عنوان سرپرست معاونت هنری معرفی شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه چنین گفت:
اما مطمئن هستیم که انشالله دولت و سایر اعضای دولت با تدبیر شایسته‌ای که دارن از ظرفیت‌های بسیار بالای این بانوی شایسته استفاده بکنن و بتونیم از ظرفیت‌های ایشون در جاهای دیگر دولت استفاده بکنیم.
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرده بود و روزنامه شرق نوشته او با حذف و برکناری معاون هنری خود تلاش کرد تا از گردنه استیضاح عبور کند. به نوشته شرق، یکی از دلایل این که وزیر ارشاد از سوی نمایندگان مجلس کارت زرد دریافت کرده بود، انتصاب نادره رضایی بود. در فضای مجازی، کاربران شبکه‌های اجتماعی به خبر برکناری خانم رضایی واکنش نشان دادند. عده‌ای که از حامیان اصولگرایان هستند، ابراز شادمانی کردند و عملکرد او را در طول دوران تصدیگری خود مورد نقد قرار دادند. یکی از این کاربران او را معاون ناکارآمد و حاشیه‌ساز توصیف کرده و و دیگری نوشته به امید آنکه تمام مسئولیت‌ها به دست کسانی سپرده شود که معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشند. کاربر دیگری هم او را برانداز توصیف کرده. آنطور که رسانه‌های اصولگرا به برکناری خانم رضایی واکنش نشان دادند، به نظر می‌رسد که با اصلاحات او در وزارت فرهنگ و ارشاد مخالف بودند. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، از خانم رضایی به عنوان مدیر نابلد برای دولت نام برده که به ادعای آن حاشیه ساز بود و برای برگزاری کنسرت همایون شجریان هیچ گونه هماهنگی اجرایی با نهادهای زیربط انجام نداده بود. خانم رضایی پیش از برکناری به دلیل برگزار نشدن کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی در پیامی تصویری از مردم ایران عذرخواهی کرده بود.
متاسفانه آنچه که قرار بود برای شادی مردم بشه به هر دلیلی محقق نشد. عذرخواه مردم ایرانیم، عذرخواه هنرمندانیم، خواست جناب‌آقای همایون شجریان.
شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی ضمن انتقاد از برکناری خانم رضایی از عملکرد او تمجید کردند. یکی از کاربران در پیامی کنایه‌آمیز نوشته به وضوح باید برکنار می‌شد، چون زن بود، جوان بود و کار می‌کرد. کاربر دیگری هم نوشته بزرگترین جرمش زن بودن است. در همین حال عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی پیشین دولت محمد خاتمی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت
کنار گذاشتن خانم نادره رضایی از معاونت هنری وزارت ارشاد تأسف آور است و یکی دیگر از نشانه های بازگشت به تنظیمات کارخانه افراطیون برانداز و انقلابی جشن بگیرند.
اسدالله امرایی نویسنده و مترجم ایرانی هم به برکناری خانم رضایی چنین واکنش نشان داده.
زن بود، جوان بود، پر از انرژی، کار میکرد، کار هم بلد بود، فقط بلد نبود فیلم بازی کند. رفتارش قبل از معاونت و بعد از معاونت وزیر فرقی نکرده بود. یقینا بعد از این هم تغییر نخواهد کرد.
روزنامه فرهیختگان نوشته یکی از اقدامات شاخص او پشتیبانی از برگزاری کنسرت‌های مختلف در میدان آزادی بود. نخستین اجرای خیابانی در برج آزادی توسط علی قمصری و گروه 3 نفره‌اش برگزار شد. علاوه بر این در میان التهاب‌های اجتماعی و سیاسی ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان با حضور 57 نوازنده قطعاتی چون فردای وطن، پاوانه، آناپولکا و ای ایران را اجرا کرد.
مهران کریمی از برکناری نادره رضایی گفت من هم از مشتبا نجفی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه پرسیدم که آیا با این برکناری میشه گفت که توازن قدرت در حوزه فرهنگ به نفع اصولگرایان تثبیت شده؟
وضعیتی که ما الان شاهدش هستیم با توجه به برکناری ها یک اعلام هشداری بود از طرف اصولگرایان جبهه تندروها به خصوص پایدارچی ها نسبت به برخی از تحرکاتی که در حوزه فرهنگ از طرف دولت داشت صورت میگرفت. گمان میکنم که اصولگرایان خود مجموعه هسته تخت قدرت در حال بازیابی اون سیاست های گذشته فرهنگیشون هستن و سعی میکنن تا حد امکان با ممنوعیت ها و برکناری های از این دست از رسمی کردن سیاست دولت در اشاعه آزادی های فرهنگی و اون سبک زندگی آزاد و شادمانانه تا حد امکان جلوگیری بکنن. به اعتقاد من این برکناری ها یک هشدار به دولت و پزشکیان که نهاد دولت حق رسمی کردن این شادی رو و به نوعی رها کردن این حوزه رو نداره، هرچند که اصولا در بطن جامعه تحولاتی رو داده که بازگشت رو گذشته به معنای یک دفع کردن یک جامعه، ممانعت از شادی، ممانعت از آهنگ و آواز و رقص اصولا دیگه امکان پذیر نیست. آنچه که من تاکید میکنم برخوردهایی هستش ظاهر دولت مذهبی رو قصد دارم با استفاده از این بگیر و بندها برخوردها و برکناریها حفظ بکنم.
آیا فکر میکنید دولت با این نوع امتیازدهی به مخالفان وفاق رو که همیشه هم ازش صحبت میکنه، فکر میکنید وفاق رو قربانی مصلحت سیاسی کرده؟
معتقد اصلا وفاق آنچه که دولت پزشکیان نام نهاد به عنوان اصلا پروژه جدی نبود، نه وفاق رو تعریف کردن، نه خود پزشکیان متوجه هست کلمه وفاق چه معنایی داره، نه اصولا دولت برنامه‌ای برای وفاق در معنای اصیلش داره. در معنای اصیلش یعنی شما باید با جامعه آشتی بکنید، یک بخش، یک مقدار اون حصه سخت قدرت برگرده به عقب یک مقدار انعطاف به خرج بده، مباحثی مطرح بشه که یه همبستگی اجتماعی سیاسی انجام بده. وفاقی که اونا تعریف کردن به نوعی یک نوع همزیستی درون ساختار قدرت با سلطه اون حاکم گفتمان اقتدارگرایانه است. شما حتی اگه به برکناری ها فقط بحث خانم رضایی نیست، آقای میرزایی چند تا دیگه برکناری هایی هم صورت گرفته که نشون میده که اصلا دولت فدرسیون آنچه که ما عنوان رهیافت روزن گشا به خصوص بعد از حوادث زن زندگی آزادی مطرح شد، امور کنترل پذیر هستند. یعنی اینطوری نیست که مثلا فرض کنید یک دولتی با این حد از ضعف پشتوانه اجتماعی و بدون نگاه به بحث بسیج اجتماعی و صرفاً از طریق یک رویکرد نخبه گرایانه و با کلمه گفتگو، مثلا که اونم به نظر من اصلا گفتگو نیست، بخواد اصلا این امکان نداره که اون هسته سخت قدرت در بسیار موارد تحت تاثیر قرار بده. اگر هم در زمینه‌های اجتماعی فرهنگی ما شاهد عقب نشینی هایی هستیم از طرف هسته سخت قدرت، به خاطر مقاومت مدنی بوده که در بطن جامعه ساری جاری بوده و حتی دولت پزشکیان که به هر صورت یک دولتی میشه بعد گفت اصلاح طلب با یک ورژن ضعیفش هست، توانایی استفاده از این نوع اعتراضهای مدنی و مقاومت مدنی که در جامعه جاری هست این توانایی و برنامه‌ای نداره. وفاق امر جدی نیست، یک پروژه جدی نیست.
آقای نجفی شما اشاره کردین به مقاومت مدنی، فارغ از مقاومت مدنی فکر می‌کنید اصلا در شرایطی که آقای پزشکان دولت رو تحویل گرفت و بحث وفاق ملی رو مطرح کرد اصلا آمادگی داشت جمهوری اسلامی اصلا زمینه‌هاشو داشت برای اینکه یک وفاقی حالا از نوعی که مسعود پزشکان بهش میپردازه شکل بگیره؟
باید به شرایط هم در نظر بگیرید، اصلا خود آقای پزشکیان و تیم همراهش اصلا نه فلسفه فکری پشت این نه ایده محوری دارن و نه خود آقای پزشکیان در باقی این مسائل هست. چطوری میخوام آرایش بندی رو تصور کنم؟ در بطن جامعه ما مقاومت مدنی هست ولی اصلا نماینده سیاسی در درون ساختار نداره. حکومت جمهوری اسلامی بر ساختار تسلط داره و اگر هم تیپای مثل پزشکیان و اینها فرصت میکنن که در ساختار حضور پیدا بکنن به صورت کنترل شده، یعنی یک جایی که یک معاون وزارت ارشاد قصد داره یک ابتکار از خودش خرج بده یا یک مدیر قصد داره یک جسارت از خودش خرج بده، تنبیه میشه و اینجا دیگه دولت هم نمیتونه جلوشو بگیره، چون اصولا الان با تضعیف اون دولت منتخب به صورت کلی مواجه هستید و برای همینه که آقای پزشکیان و دولت هم پشت مدیراش وای نمیسته. مدیرهایی رو که احساس بکنن مزاحم هستن و یک مطالبه جدی رو حمایت بکنن در سطح اجتماعی، اینها رو تنبیه میکنن. با این نگاهی که حاکمیت داره، با عدم آمادگی که خود دولت داره، با این عدم ایستادگی که خود دولت پشت مدیراش وای نمیسته، این پروژه های وفاق اصلا چطوری میخواد اجرا بشه؟
مشابه نجفی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه صحبت میکرد. بیماری آلزایمر سایه نگران کنندهی بر زندگی میلیون ها تن در سراسر جهان انداخته، اونم برای زنان بیشتر از مردان. تحقیقات جدید اما نشون میده اسیدهای چرب اومگا 3 چه نقشی در سلامت مغز زنان خواهد داشت. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
دانشمندان در بررسی روی خون بیش از 800 نفر به کشف جالبی دست یافتند. آنها دیدند که برخلاف مردان در خون زنان مبتلا به آلزایمر میزان چربی هایی که حاوی اومگا 3 هستند، یعنی چربی های مفید و اشباع نشده، به شدت پایین است، در حالی که در مردان مبتلا به آلزایمر اختلافی بین چربی های اشباع و غیر اشباع در بدن آنها دیده نمی شود. این یافته برای اولین بار نشان می‌دهد که نقش اومگا 3 در بدن مردان و زنان در مواجهه با این بیماری کاملا متفاوت است. خانم کریستینا لگیدو کویگلی، محقق اصلی این پژوهش، می‌گوید این کشف به این معناست که برای مقابله با آلزایمر باید رویکردهای درمانی و تشخیصی را بر اساس جنسیت تنظیم کنیم. اومگا 3 نوعی چربی اشباع نشده بسیار سالم است که به ساخت و تقویت سلول‌های مغز کمک می‌کند. از آنجا که بدن ما خود این ماده را تولید می‌کند، باید از طریق غذاهایی مثل ماهی‌های چرب یا مکمل‌ها آن را به بدن برسانیم. البته این تحقیق هنوز در مراحل اولیه است و نمیتوان با اطمینان 100% گفت که مصرف بیشتر اومگا 3 میتواند از آلزایمر در زنان جلوگیری کند. اما چیزی که مشخص است این است که به هر حال این چربی‌های سالم برای سلامت کلی ما به خصوص سلامت مغز و قلب فواید زیادی دارند. پس در برنامه غذایی باید جایی برای این ماده ارزشمند باز کرد. خوراکی‌هایی مثل ماهی سالمون، ماهی ساردین، بزر کتان و گردو منبع امگا 3 هستند. شاید همین تغییرات کوچک در رژیم غذایی در آینده تغییرات بزرگی در زندگی ما ایجاد کند.
حمید فاطمی از بیماری آلزایمر گفت که چقدر تأثیر داره اول روی زنان و اینکه اسیدهای چرب امگا 3 چقدر میتونه برای سلامت مغز زنان مفید باشه و از این بیماری ما رو دور نگه داره. با این گزارش به نیمه دوم ایستگاه 19 رسیدیم. سپاس که همچنان ما رو همراهی میکنید. وقتش سری بزنیم به سرخط خبرها. این بار شهریار سیامی همکارم همراه ماست. شهریار، درود بر تو.
درود بر شما. بله، در خبرها دادیم که ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که روز سه‌شنبه با استفاده از نیروی هوایی به طور دقیق رهبران ارشد گروه افراطی حماس را هدف قرار داده است. در این بیانیه آمده است که این رهبران مستقیما مسئول قتل عام وحشیانه هفته اکتبر هستند و جنگ علیه کشور اسرائیل را سازماندهی و مدیریت کردند. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه با شدیدترین لحن حمله اسرائیل به دفاتر گروه حماس در دوحه را محکوم کرد و آن را اقدامی بزدلانه خواند. وزارت امور خارجه قطر همچنین حمله اسرائیل را نقض آشکار همه قوانین و هنجارهای بین‌المللی و تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت ساکنان این کشور عنوان کرد. و همچنین واکنش های دیگری داریم. حمله هوایی اسرائیل به دفاتر حماس در دوحه با محکومیت های شدید بین المللی مواجه شده است. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، این حمله را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر خواند و پاپ لئو، رهبر کاتولیک های جهان، نیز به طور عمیق از پیامدهای این حمله ابراز نگرانی کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در قاهره با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. در این دیدار بعد عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر هم حضور داشت. و خبری دیگری از لبنان، وزیر امور خارجه لبنان روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که ارتش لبنان ظرف 3 ماه آینده به طور کامل حزب‌الله را در نزدیکی مرز با اسرائیل خلسه را خواهد کرد. و از ایران خبری داریم در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز دوشنبه نادره رضایی، معاون هنری این وزارتخانه را از سمت خود برکنار کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از خانم رضایی به عنوان معاون حاشیه ساز وزیر فرهنگ نام برده بود. و کره جنوبی در جایگاه ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در راستای اجرای روند سازوکار ماشه پیشنویس قطعنامه‌ای را نهایی کرده که لغو دائمی تحریم‌های ایران را در نظر دارد. و برمیگردیم به آسیا. در نپال با ادامه اعتراضات خشونت‌آمیز در نپال، نخست وزیر این کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد. این تصمیم پس از اعلام دولت نپال در رفع ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی اعلام شد. رویا،
سپاس از شهریار سیامی که راوی سرخط مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
شورای عالی فضای مجازی که ریاستون به رئیس جمهور با رئیس جمهوری است، مصوبه 32 بندی رو تصویب کرده که به گفته کارشناسان رفع فیلترینگ رو عملا غیر ممکن میکنه. اما در سوی دیگر سخنگوی دولت گفته رئیس جمهوری از نظر قانونی میتونه به صورت دستوری فیلترینگ رو لغو کنه. تضادی که حالا پرسش‌های تازه ایجاد کرده. آیا وفاق بهانه‌ای برای عمل نکردن به وعده‌ها شده؟ جلال سعیدی گزارش میده.
در یکی از جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین مرجع قانونی تصمیم گیرنده در مورد بحث فیلترینگ، مصوبه 32 بندی به تصویب رسیده که یکی از مهمترین شروط آن انتقال سرور پلتفرم‌های خارجی به داخل کشور و تأسیس دفتر نمایندگی رسمی در ایران است. این خبر را اخیراً محمد سرافراز، عضو حقوقی این شورا و رئیس پیشین صدا و سیما، در گفتگو با سایت انتخاب داد و گفته است
به این شکل اومده که اگر بخواد شبکه‌های اجتماعی دیگه آزاد بشه، باید اونا بیان و در اینجا مذاکره کنن و مثلا سروراشونو در داخل کشور بیارن، که خب اصلا ممکن نیست الان یوتیوب یا تلگرام و اینها بیان سروراشونو در داخل کشور بذارن. بندهایی اومده تو اون مصوبه که تقریبا غیر ممکن میکنه اینکه بقیه شبکه‌های اجتماعی آزاد بشن.
با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریاست این شورا را بر عهده دارد و 7 نفر از وزرا و معاونین او هم عضو این شورا هستند، این مصوبه 32 بندی مورد تایید و پذیرش دولت هم قرار گرفته است و شاید پذیرش و تصویب این مصوبه از سوی مقامات دولتی نشانگر آن باشد که دولت هم فعلا اراده جدی برای رفع فیلترینگ ندارد. این مسئله وقتی به عنادارتر می‌شود که به یاد بیاوریم که مسعود پزشکیان در دوران رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های جدی در این رابطه داده بود.
من اگر به قدرت به ریاستی برسم قطع و یقین در رابطه با این ممنوعیت‌هایی که گذاشتم باعث عصبانیت شدن، باعث این شدن که خیلی از شغل‌هایی که در این فضای مجازی داشتن کار میکردن اینا تخریبش کردن، جلوش خواهم گرفت و با قاطعیت جلوش خواهم ایستاد.
او پس از به قدرت رسیدن باز هم در پاسخ به سوال خبرنگاران این مسئله را در حال بررسی دانست و ادامه فیلترینگ را در تضاد با منافع کشور قلمداد کرد.
چقدر دست دولت بازه برای این اتفاق؟
ببینید، بس کاملا کارشناسیه. ما اصولا این روندی رو که انجام گرفته به نفع مملکت نیست، باید برگرده. حالا نحوه این که چگونه برگردونیم، داریم تفاهم میکنیم که با هم با یک زبان و نگاه مشترک بریم جلو که با اختلاف و یا مثلا سوء تفاهم ها شکل نگیره.
آقای دکتر، خلاصه مردمی که منتظر این اتفاق هستن فیلترینگ برداشته میشه یا نه؟
گفتم که آره داریم کار.
تاکید بسیار زیاد پزشکیان بر روی وفاق برای گرفتن تصمیمات مهم باعث شده که طبق گزارش روزنامه شرق، عملا این مسئله به بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن رفع فیلترینگ تبدیل شود. این در حالی است که طبق گفته‌های فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، رئیس جمهور به لحاظ قانونی این قدرت را دارد که به صورت دستوری این مسئله را حل کند. اما ظاهرا این ملاحظات وفاقی هستند که باعث می شود او این کار را نکند.
موضوع رفع فیلترینگ طبیعتاً جز موضوعاتی هستش که همچنان در دستور کار دولته. من این رو مجدداً عرض بکنم، رئیس جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی هستن و قاعدتاً میتونن دستوری موضوع رو حل بکنن، ولی از اونجایی که نگاه دولت نگاه وفاق و نگاه پذیرش بر موضوعات است، به جهت اینکه در حال وقتی پذیرش صورت میگیره ما امیدوار هستیم که اخلال و اختلالی به وجود نیاد، به همین این دلیل که فرایند طول کشیده.
این سخنان چندان با زمین واقعیت رابطه ای ندارند و روزنامه شرق در گزارش انتقادی خود وفاقی که دولت از آن حرف میزند را بیشتر شبیه به بهانه‌ای برای تعویق تصمیم گیری میداند، چرا که به نوشته شرق رئیس جمهور به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی میتواند روند تصویب مصوبه ها را هدایت کند. از سوی دیگر خود پزشکیان در مصاحبه تلویزیونی اخیرش به نحوی در این باره صحبت کرد که به نظر میرسید چندان به قدرت واقعی خودش خوشبین نیست.
فیلترینگ اصلا بحث کارشناسی تنها که نیست، بحث قوانین و مقررات و ساختار کشوره.
بله،
دست من نیست که اینایی که
و تغییرش احتیاج به اجماع داره،
اصلا ساختار اداریه. من الان به مجلس نمیتونم دستور بدم اینجوری بشین اینجوری پاشو. من به قوه قضاییه نمیتونم بگم این زندانیای سیاسی رو آزاد کن یا نکن. این اختیاری که دارمه، نه اینکه نظر منه. من بر اساس اختیارم اون چیزی که کارشناسی عمل میکنم.
روزنامه شرق در گزارش تحلیلی خود این وضعیت را دوگانگی در گفتار و عمل دولت توصیف میکند، جایی که از یک سو وعده رفع فیلتر داده میشود و از سوی دیگر مصوبه هایی تصویب میشوند که خود مانع تحقق این وعده اند. این روزنامه این اظهارات را بیانگر این میداند که یا ساختار تصمیم گیری در شورای عالی فضای مجازی به شدت چند پاره است، یا دولت عملا نمیخواهد مسئولیت تصمیمات جنجالی را بپذیرد. رفع فیلترینگ حالا بیشتر از هر زمان دیگری به میدان اختلافات داخلی تبدیل شده است. دولتی که وعده آزادی دسترسی به اینترنت داده، شورایی که مصوبه های محدود کننده میگذارد و رئیس جمهوری که چندان علاقه به استفاده از اختیارات قانونی و عمل به وعده‌های انتخاباتیش ندارد. در این میان کاربران همچنان پشت درهای بسته اینترنت ایستادند بدون پاسخ و بی اطلاع از اینکه چه زمانی این تضادها قرار است به تصمیمی واقعی ختم شود.
جلال سعیدی از شورای عالی فضای مجازی گفت که مصوبه 32 بندی رو تصویب کرده که به گفته کارشناسان رفع فیلترینگ رو عملا غیر ممکن میکنه. احمد زیدآبادی در کانال تلگرامش با این واکنششون داده و گفته که برای سبک کردن بدن دولت شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رو تعطیل کنید. این دو دستگاه نه فایده ای دارن، بلکه به صورت ترمز برای تصمیمات درست و ضروری و خودنمایی برخی از مدعیان ناآشنا درآمدند. اما در چند روز گذشته شنیدید که ژاک لیندردریان، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده ارمنی تبار ایرانی، در لس آنجلس پس از چند سال مبارزه با بیماری سرطان در سن 73 سالگی چشم از جهان فرو بست. ژاکلین فرزند ویگن، خواننده مشهور ایرانی ملقب به سلطان جاز ایران و همسرش اولگا بود. در ادامه گفتگوی چندین سال پیش همکارم نم در برنامه نگاه تازه رو بشنوید با این ترانه‌سرا و آهنگساز.
من کارم رو با آهنگسازی آغاز کردم. آهنگ پرنده اثر منه، شعرش اثر من نیست. من پیش از انقلاب آمدم به امریکا، آمدم برای دیدن پدرم، ماندم که کارت سبز بگیرم، دیگه ماندم و شعراشون وقتی خوندم دیدم که چنگی به دل نمیزنه. من از اینا بهتر مهرام اول مهر می نوشتیم دیگه. اما مسئله مهم اینه که خودم نشستم و با تو رو نوشتم برای ایبی. با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رکم
نمیمیره.
با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رکم نمیمیره.
و بعد گمون کردم احتیاج به ترانه سرا ندارم. ولی خب زمانی که شما آغاز میکنی اصلا اعتماد به نفس نداری، میترسی. مثل زمانی که من وقتی پرنده رو برای گوگوش ساختم و کامران راد، آن زمان منیجر خانم گوگوش بود، آمد استودیو و به من گفت ببینم این کار از واروژان خریدی. من فکر کردم مسخرم میکنه، چون واروژان اون موقع 100,000 تومان بود و 100,000 تومان اون زمان خیلی پول بود. گفتم که نه خودم ساختم. گفت بدم گوگوش بخونه. گفتم همین یه دونه رو دارم. گفت نمیخونه. منم نوارو به خاطر که خیلی آدم مغروری هستم دادم دستش، گفتم ببر ببینم میخونه یا نه. که گوگوش واقعا در دنیای آهنگسازی خیلی برای من نقش آفرینی کرد. هزاران شبی که من باید میگذاشتم، هزاران هزار سال، یک شب این در روی من باز کرد که در آهنگسازی بود. و بعد دنیای شعر به من رجوع کرد، نقاشی کمی از من دور شد، آواز خواندن هم از من دور شد.
چطور شد اصلا روی این ترانه کار کردین؟
من خیلی از نظر دوست داشتن مادرم فوفونم، اما من مادرم یه جور دیگه دوست دارم. مادرم تمام جوانیشو گذاشت به پای ما، چون پدرم رفت و ما موندیم و مادرم. و مادر من هرگز نه ازدواج کرد نه زندگی کرد، زندگی شد همین سه تا دخترش، ژاکلین، آیرین و کاترین. در نهایت مادرم وقتی رفت سفر آلمان برای دیدار خواهرش، من نوشتم اون پرنده تو بودی که یه روزی پر کشید. مادرم رفت و چشم من رفتن رو دید. خیلی غصه خوردم. تا وقتی زنگ زدم به سعید دبیری این ترانه سرای بنام، خواهش کردم، گفتم من یه کار ساختم، اولین آهنگمه سعید جان، میای روی این ملودی من شعر بگذاری؟ آمد. گفتم باید اسمش پرنده باشه. گفت چرا پرنده باشه، میتونه یه چیز دیگه باشه؟ گفتم نه نمیتونه، بلکه مادرم پرنده شد، رفت پیش خاله، تا دو هفته دیگه میام. گفت دیگه این گریه نداره. گفتم خب چیکار کنم، من اینجوری ام.
اون پرنده تو بودی، پیرهن ابرو درید، رفت و گم شد تو غرور، رفت و از همه برید.
شما به هر حال بیس خانوادگیتون جوری بوده که میتونسته کمک کنه. چقدر این بیس خانوادگی تأثیر داشته تو اینکه شما مثلا بیاین به سمت موسیقی، بیاین به سمت ترانه، بیاین به سمت حتی آواز خوندن، در صورتی که شما مثلا امکان اینم شاید داشتید که برید هنرپیشه بشید مثل مثلا خواهرتون آیلین؟
پدر من در فیلم ها هم خیلی دوست داشت بازی کنه. زمانی که ما عروس دریا رو فیلم برداری میکردن، رفته بودیم با پدرم، پدرم قایق میروند و میخوند دامن پر ز ماهی دور گردون جون دریا، واسه یه مرد ماهیگیر قیمت جون نون دریا. من داشتم شعرش رو گوش میکردم و آهنگش رو، آیلین داشت بازیگری رو نگاه میکرد و به من گفت من یه روز بازیگر سینما میشم. به طب این مسائل ژنتیکیه.
خانم ژاکلین، تجربه‌ای که ما داشتیم برسه توی این چند سال، چون بیشتر عمرمون رو بعد از انقلاب سپری کردیم، اینطوری بوده که زیاد اقلیت‌های مذهبی با مردم دیگه قاطی نمیشن. قدیما چطور بود؟ همینطوری بود یا نه؟
اون زمان این نبود. این مرز در ایران کشیده نشده بود که من مسیحی، تو مسلمان، قسم و انجیل و قرآن، من و تو راهی نداریم، اسمت سمون پایان. این رژیم جدید آمد این حکایت رو درست کرد. در ضمن یه چیزی رو باید بگم، هیچ کس ایران و اندازه اقلیت ها دوست نداره. موسیقی ایران که فرهنگی مسئله فرهنگیه، اگر ارامن از موسیقی ایران برن خوب موسیقی بسته بشه، تعارف نداریم. از واروژان تا زاون تا سورن تا شوبردواکیان، دونه دونه شما فقط برید جلو، مارکیک، هلن، ویگن که دیگه سرور هممونه، زویا زاکاریان، همه اینا رو بگذارید کنار، یه سری بقیه رو بیارید تو. چیکار کردن؟ کی گیتار رو آورد به ایران؟ یک ارمنی. کی موزیک پاپ آغاز کرد؟ یک ارمنی. امروز همین در همین رژیم وقتی که جناب آقای نونو دلغکو میخونه،
اصفهانی
موزیک پاپ با موسیقی ایرانی بازسازی میکنه و میخونه با اون ریتم، این ریتم از کجا داره؟ از ویگن. معلومه که چقدر خواستم از این رژیم صحبت کنم. خیلی سال آمدم. میدونید قصه ما ایرانی ها چجوری ها شروع میشه؟ هرچی میخواییم به هم بگیم بدون تعارف نمیشه. اومدم مثل قدیم دلو به دریا بزنم، از تعارفات دل بکنم، حرفا رو پوست کنده بگم و باز من یک دنده بگم که چرا؟ راستی چرا؟ وقتی که چرکین دلا از رفقا و از دشمنا میگیم سلام، راستی سلام، حال شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ حال امسال شما چطوره؟ یادمه که اون قدیم ندیما حرف رهایی رو میزد، شعار مردم ما، با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق، چه تعارفا میکردن اون پیروان ساده. چند سال بعد گفتن که شاپرستن، توی خیابونای شهر تاق نفرت میبستن، تو میدونا مجسمه ها رو بنا میکردن، چه تعارفا میکردن و سر و صدا میکردن. چند سال پیش تو بازی دود و آتیش خبر دادن باید برن گرگا توی لباس میش، اومدن تازه وارد شعارشون نام خدا، تعارفای خوش اومدین نقش گل قالیچه ها. همون موقع هم که من در مملکت زندگی میکردم، من متاسف بودم که خیلی ها مثل من که مدرسه میرفتم انستیتیو مریم، زبان فرانسه، انگلیسی، ارمنی و فارسی میخوندم در داوودیه، خیلی بچه ها مثل من زیر حلب میخوابن. اگر اون موقع، اون زمانه جوانی من، آن رژیم 120% خودشو میگذاشت، هرگز این رژیم پیدا نمیشد. باید به داد همدیگه رسید، اینه که الان در ایران نیست. من امروز زبان مادریم ارمنیست، اما زبان شعرم فارسیست. ارمنی زبانم با مادرم فقط ارمنی حرف میزنم و خواهرام و دوستانم، چند تا دوست ارمنی دارم و موزیسینای ارمنی، و با همسرم انگلیسی حرف میزنم چون امریکاییه. اجباراً در این مملکت یک امریکایی میاد به خاطر داشتن خانم شاعر، آهنگساز، آوازخون، ترانه سرای، موزیسینش، چنان عاشق ایران میشه که اگر شما کتابخونه همسر منو ببینید تعجب میکنید چقدر او ایران رو بهتر از من میشناسه.
یکم از آقای ویگن برامون بگین، رابطتون با ایشون چطور بود؟ کمک هم میگرفتین ازشون توی کار؟
من مولا در تمام دوره زندگی من از پدرم اصلا کمک نگرفتم. پدرم نبود که کمک بگیرم. پدرم مشغول بود که زن بگیره، طلاق بده، زن بگیره. گرفتار شده بود سر همسر گرفتن و جدایی. و هیچ کدوم از همسراش هم به درد نمیخوردن به جز اولی مادرم. بلکه مادرم ویگن رو ویگن کرد. یعنی ویگن یک سرباز بود، نقشه کش بود. تمام روکش های مبل رو مادر من کند و برای پدرم که پدرش خان بود در همدان، برای خب پولها خرج شد چون 8 تا بچه بودن که باید مادرشون پارکوکی این بچه ها رو یتیم بزرگ میکرد، پولها خرج شد تمام شد و در نهایت به فقر رسیده شد و کارو از فقر نوشت، از شکست سکوت نوشت، از هزیان یک مسلول نوشت. و پدرم گیتار رو برداشت و کوک روسی کرد به خاطر اینی که شوهر خواهرش روس بود و گیتار روسی میزد و از او گیتار رو یاد گرفت و شروع کرد آواز خوندن و گیتار نواخت. به عنوان اولین نفر در ایران. در چه زمانی؟ در زمانی که شما فیلم های ایران اون زمان رو ببینید، کوچ‌شلوارها رو ببینید، شکل‌ها رو ببینید، ویگن و تاکسیدو پوشید با اون پاپیون، با اون زیبایی، یعنی یکی از زیباترین مردهای ایرانی هم ویگنه. تا روز آخرم زیبا بود، خوش‌شکل، مقاوم، ورزشکار، حقیقت‌گو، حقیقت‌جو و نترس. اما در نهایت ویگن به من کمک نکرد، چون نبود که بکنه. خودش گفت یک زمانی که تو شاعر شدی من میبودم، خیلی دوست داشتم ببینم چگونه شاعر شدی. و به جایی رسید که پدر من، نه به عنوان پدر من، نه، چون یک همچین دلی در سینه اون نبود که چون پدر من آهنگ منو اجرا کنه، آمد زن ایرانی رو اجرا کرد و به من گفت خدا مادرتو حفظ کنه برات. هنوز که زندم نرفتم که بگم پدرتو بیامرزه. چقدر زحمت کشیدی، یه چرنه میرخصی دیگه برای من در قول بستم. زن ایرانی تکه در نهایت رسید تا قلبش رو میخواست عمل کنه. به جراحی دوم که رسید که سینش چرک کرد، من براش با آلبوم بازگشت دوباره رو تهیه کردم و بهش گفتم که دوباره بر میگرده، چون بازگشت دوباره او مثل معجزه میمونه. اینو نوشتم رفتم بهش گفتم بابا تو میای بیرون این آلبومو میخونی؟ گفت نه دیگه، مثل که تمام قضیه. گفتم نه، شما فعلا هست. به خاطر که وقتی رفتم توی حیات بیمارستان یه صلیب پیدا کردم، با گمان کردم که این ساینه،
یه نشونه.
خدا خواست به من بگه بابات میمونه. و بردم این صلیبو گذاشتم پیش خودش، گفتم بابا اینو پیدا کردم، تو برمیگردی. ولی وقتی که پدرم بیماری سرطان پروستات گرفت، دیگه نه تنها صلیب پیدا نکردم، روبروی عیسی مسیح در هر کلیسایی نشستم، شمع روشن کردم، شمع خاموش شد، گل گذاشتم، گل افتاد. پدرم دوست نداشت هیچ کدوم از ما بریم در دنیای هنر. میگفت دنیای هنر دنیای پاکی نیست. و قسم خوردم به مادرم، گفتم اگر بذاره که برم در دنیای هنر، همیشه پاک میمونم. و هنوزم روی قسمم هستم. و بعد عمو کارو هم کمکم نکرد در شعر، چون کارو نبود با ما. و بعد من کارو رو در امریکا پیدا کردم و شد رفیقم. هرگز بهش نگفتم عمو، پیداش میکردم کارو. به پدرم هم که میگفتم سلطان.
خانم ژاکلین، پرنده رو که میگین آهنگش رو ساختید، چرا ندادین ویگن بخونه؟
ویگن خیلی سال پیش از انقلاب به خاطر ازدواج دومش آمد امریکا. ولی اگر ویگن در ایران هم بود، پرنده رو باید گوگوش میخوند، برای که برای صدای گوگوش بود. من رو گنجشگاه خونه کار من نیست، فوق العاده است که باید میخوند گوگوش. نه اینکه چون با صدای گوگوش آشنا هستید و با صدای او شنیدید، نه، خیلی از کارهای گوگوش رو ایبی هم میخونه، مثل کبیر اشتباه میکنه. چرا؟ چون وقتی گوگوش کبیر رو میخونه قیامت میکنه، ایبی فقط میخونه.
اشاره خیلی خوبی کردین. یک کاری روی یوتیوب میگشت به اسم حسودی، بعدن ویدیویی اومد بیرون از شهرام سلطی که همون کارو میخوند. اون کار البته چیزی که روی یوتیوب بود به صورت یه محفل بود و یه آقایی میخوند این ترانه رو، بعدن ما آشنا شدیم.
یوتیوب حالا کاری رو که اینجوری انجام شده اون حسوده. 25 نفر برداشتن اینو خوندن. اجازه هم که بی اجازه به قول شهریار قمری. من این شعر رو دادم به علی جان. علی جان اومد، بچه گلیه، یعنی هرچی از گل بودنش بگم کم گفتم. اومد به من گفت ژاکلین جان. گفتم بله. گفت من میخوام آوازخون بشم. گفتم باشه. گفت خرجش زیاده؟ گفتم آره. گفت پول ندارم. گفتم ببین نداره، حالا یه روزی پولدار میشه میخونی دیگه. گفت آخه اگه پولدار بشم بعد از شما بخونم. گفتم نمیخواد پولدار بشی، بیا. شعر رو دادم به علی، همین حسودو. و گفتم آهنگ نداره. گفت خودم گیتار میزنم، خودم بسازم، اشکالی داره؟ گفتم نه، چه اشکالی داره. بس. و علی رفت و آهنگش رو ساخت. و یک روز تو خونه ات من دلش خواست بالاخره اینو، بعد این همه سال این کار 25 ساله منه، بخونه. و خوند و گذاشت روی یوتیوب. بعد اومد امریکا و شهرام سلطی اومد پیش من، گفت علی اینجاست، من میخواد که من اینو اجرا کنم، اشکالی داره از دید تو؟ گفتم نه. و رفت اجرا کرد.
وقتی باد آروم آروم او تو نوازش میکنه، طبیعت وجود تو انقدر ستایش میکنه، وقتی که یواشکی خواب به سراغ تو میاد، برای داشتن چشمای تو خواهش میکنه. این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم؟ این همه عاشق داری.
گفتگوی چندین سال پیش ژاکلین دردریان، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده ارمنی تبار ایرانی رو شنیدید با همکارانم در برنامه نگاه تازه. این ترانه‌سرا چندی پیش در حقیقت روز یک شنبه 16 شهریور ماه پس از چند سال مبارزه با بیماری سرطان در 73 سالگی درگذشت. اما برگردیم به ایران. تیم ملی فوتبال ایران در فینال کافا پس از 14 سال در برابر ازبکستان باخت و قهرمانی را از دست داد. گفتگویی داشتم با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی، و از این بازی پرسیدم.
این مسابقات جام کافا یه مسابقاتی که اسپانسر اصلیشو سایت شرط بندی وان بت اداره میکنه و اصلا کل مسابقات رو این سایت داره هزینه‌هاشو پرداخت میکنه. به نظر من ایران اصلا دلیلی نداشت با تیم اصلیش بخواد بره لیگو بخوان تعطیل بکنن. شما نگاه بکنید دیگه، بازی با تاجیکستان بازی دویش برده رو میان دودون میکنن، یا با ازبکستان که الان چند سال گربه سیاه ایران شده، این وضعیت با افغانستان. شما نگاه بکنید تیمی که دایه داره که در آسیا حرف برای گفتن داره، از قدرت‌های آسیا است، میخواد بره به جام جهانی، باید با تمام قوا بره و تهش هم این نتیجه به دست بیاد که الان بسیاری میگن که این تیم اصلا با این وضعیت شرایطش بسیار بحرانیه. فکر میکنم اعتبار فوتبال ایران با حضور توی همچین مسابقات قطعا زیر سوال میره.
اشاره کردید به این که چرا با تیم اصلیش اصلا رفت به این مسابقات. چرا ایران به دنبال بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های بزرگتر نیستش؟ الان اومده میخواد بازی رو با روسیه انجام بده که امکان داره براش تبعات سیاسی حتی به همراه داشته باشه، چون به هر حال اون خودش تحریم هستش. به نظر شما چرا این انتخابو نکرده یا آیا این انتخابو نداره؟
الان من قبول دارم مسائل تحریمی و انتقال پول است، اما اینا از همین حربه استفاده میکنن و هر جایی که نتونن یه بازی برگزار بکنن بلافاصله اولین بهانه‌ای که میارم یهو تحریم بوده و تیم‌های بزرگ بازی نمی‌کنن. این یه بحثه. بحث مهمتر این که آقای قلعه‌نویی و کادر فنیش میترسن که برن با یه حریف قدری بازی بکنن و نتایجی به دست بیاد که جامعه ایران و افکار عمومی بگه آقا این آدم با این تیم بره به جام جهانی حیثیت فوتبال مملکت میره. دلیل مهم اینه که اینا بازی نمیکنن، ترس از نتایجی است که در مقابل تیم‌های بزرگ میگیرن و تردید نداشته باشید مسائل تحریمی در رده‌های بعدیه. آقای قلعه‌نویی ترسش از همینه و شما شک نکنید که اگر ترس نداشت این کار انجام
با این ترس. آیا اصلا فکر میکنین که چقدر این تیم امکان داره با این کادری که شما دارین بهش اشاره میکنید حرفی برای گفتن داشته باشه در بازی جام جهانی؟
قطعا این حرفی برای گفتن نداره. من نمیدونم فدراسیون فوتبال چقدر تا کجا میخواد پای این کادر فنی وایسه. آقای قلعه‌نویی دنبال این هستش که بیاد بگه آقا من توی سیویم حضور در جام جهانی بوده و افتخار کمی هم نیست. اینا همه چیز رو گره زدن به همین ماجرا و به هیچ عنوان براشون هم مهم نیست چه اتفاقی میفته. میتونم با جرئت بگم این تیمی که روز گذشته شکست خورد، احد و ناسی از این باخت ناراحت نشد. نکته پایانی با جمعی جهات، با این وضعیت ایران بخواد بره جام جهانی، اینا تو پنجتای پایین جدولن و حضور ایران با امیر قلعه‌نویی و کادرش میتونم بگم یه توهین بزرگی به مردم ایران.
امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی، از بازی فینال کاف گفت و اینکه ایران قهرمانی رو واگذار کرد. بشنوید که کشف فسیل یک دایناسور مدتی که دانشمندان رو سخت ذوق زده کرده و با توجه به ویژگی‌های این فسیل اون رو حیرت آور و خیره کننده خونده. الهه روانشاد گزارش میده.
این دایناسور حدود 165 میلیون سال پیش در منطقه‌ای که امروز مراکش نام دارد زندگی می‌کرده. گردنش با خارهای نیزه مانندی به طول 1 متر پوشیده بوده و دمش به سلاحی کوبنده و گرز مانند مجهز بوده و سراسر بدنش زرهی استخوانی داشته. نخستین بار در سال 2021 یک قطعه استخوان دنده این دایناسور یافت شد، اما کشف تازه در شهر بولمان در مراکش تصویر کامل تری از این موجود عجیب ارائه کرده است. پژوهشی که چندی پیش در نشریه نیچر منتشر شد نشان می‌دهد که این دایناسور با نام اسپیکوملوس گیاهخواری 4 پا بوده با زرهی بسیار پیچیده تر از آنچه پیشتر تصور می‌شد. سوزانا میدمنت، پژوهشگر موزه تاریخ طبیعی لندن، در این باره گفته است که اسپیکوملوس در تمام بدنش صفحات و نیزه‌های متنوعی داشته، از نیزه‌های 1 متری روی گردن گرفته تا نیزه‌های بزرگ روی لگن. تیغه‌های بلند و زره‌های دو شاخه و صفحاتی بر روی شانش. او افزوده تا به امروز هیچ حیوان زنده یا منقرض شده‌ای چنین چیزی نداشته. ویژگی منحصر به فرد این دایناسور این بوده که دنده‌هایش ردیفی از خارهای جوش خورده داشتند، پدیده‌ای که در هیچ مهره‌دار دیگری دیده نشده. ریچارد باتلر، استاد دیرین زیست شناسی دانشگاه بیرمنگام و سرپرست این پژوهش، هنگام دیدن این فسیل برای نخستین بار گفت حتی نمی‌توانست این حد از عجیب بودنش را باور کند، چرا که لرزه بر تن انسان می‌اندازد. باتلر می‌افزاید باور نکردنی بود، چیزی کاملا متفاوت با هر دایناسور یا هر جانور دیگری که می‌شناسیم. او گفته که این کشف دانسته‌های آنها درباره آنکیلوسورها و روند تکاملشان را دگرگون می‌کند و نشان می‌دهد همچنان چقدر باید در مورد دایناسورها آموخت. پژوهشگران معتقدند زره پیچیده اسپیکوملوس علاوه بر کاربرد دفاعی برای نمایش و جلب جفت نیز استفاده می‌شده. این ویژگی اسپیکوملوس را از اجدادش که بیشتر پوشش ساده‌تری داشتند متمایز می‌کند. افزون بر این، بررسی دوم جانور نیز نشان داد مهره‌های جوش خورده در امتداد آن دسته‌ای تشکیل دادند که احتمالاً به گرزی استخوانی در انتها ختم می‌شده. پیشتر تصور می‌شد چنین ویژگی میلیون‌ها سال بعد تکامل یافته بود. پژوهشگر موزه تاریخ طبیعی لندن، سوزانا میدمت، نیز در پایان می‌گوید یافتن زرهی چنین پیچیده در یکی از نخستین آنکیلوسورها دیدگاه ما درباره تکامل این گروه را تغییر می‌دهد. این نشان می‌دهد دایناسورهای آفریقا تا چه اندازه مهمند و چرا باید شناخت خودمان را از آنها عمیق‌تر کنیم.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از کشف فسیل یک دایناسور که مدتی دانشمندان رو مشغول و البته ذوق زده کرده. با این گزارش به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان باقی بمانید. بعد از این هم خبرها رو خواهید شنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم